ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از منصوبین نظامی طالبان خواسته است از اقداماتی که باعث نفرت مردم می شود بپرهیزند. با گزارش رادیو تلویزیونی ملی تحت کنترل حکومت طالبان، او این سخن را امروز هنگام سخنرانی در نشست اصلاحی 600 تن از مسئولان اردوی حکومت طالبان در کندهار بیان کرد. متقی گفت اردو حافظ دولت و مردم است و برای تقویت این رابطه باید در بین مردم محبوبیت پیدا کند. نظامیان طالبان به دلیل آنچه دستگیری، آزار و تعقیب خودسرانه مردم در موارد متعدد خوانده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرند. دفتر افغانستان سازمان صحی جهان گفته است که تغذیه کودک با شیر مادر سبب کاهش ابتلای مادران به سرطان پستان می شود. این اداره امروز با مناسبت هفته شیردهی در شبکه ایکس یا تویتر سابق این موضوع را بیان کرده است. همساله از اول تا هفت ماه آگوست از هفته شیردهی برای برجسته کردن اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر تجلیل می شود. پر کردن خلا، حمایت از شیردهی برای همه، شعار امسال هفته شیردهی است. از این هفته به همکاری سازمان جهانی صحت، یونیسف و وزارت‌های صحت بسیاری از کشورها تجلیل می شود. دکتران در افغانستان نیز بر مادران تاکید می کنند که نوزادان خود را حداقل برای 6 ماه شیر دهند. متخصصان امور صحی نیز می گویند که شیر مادر به رشد کودک کمک می کند و خطر ابتلای مادران به سرطان پستان را کاهش می دهد. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به پیشنهاد شبکه فاکس نیوز در مورد مناظره با کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در 4 ماه سپتامبر توافق کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ ناوقت روز جمعه در شبکه تروت سوشال این موضوع را اعلان کرد و افزود که اصول این مناظره با اصول مناظرهش با جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، شباهت خواهد داشت. بایدن پس از آن مناظره‌ای که با انتقادهای زیاد روبرو شد، در 21 ماه جولای از ادامه مبارزات انتخاباتی کنارگیری کرد. پس از آن که شبکه فاکس نیوز در ماه گذشته مناظره میان ترامپ و هریس را برای 17 ماه سپتامبر پیشنهاد کرد، خانم هریس از آمادگیش برای اشتراک در آن خبر داد. جیمی هریسون، رئیس کمیته ملی دموکرات ها، در 2 ماه آگوست گفت که کاملا هریس رأی کافی نمایندگان دموکرات را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به دست آورده است. این انتخابات در 5 ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. پلیس سومالیا امروز اعلام کرد که در حمله شام گذشته به یک هتل ساحلی در موگادیشو، پایتخت این کشور، 32 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح عدن حسن، سخنگوی پلیس، به خبرنگاران گفت که در این حمله یک سرباز نیز کشته شد و دیگر کشته شدگان غیر نظامی بودند. با گفته حسن، یک سرباز در میان زخمیان نیز هست. شاهدان عینی گفتند که پس از تیراندازی صدای انفجار نیز شنیده شده است. گروه الشباب که با القاعده در شرق افریقا ارتباط دارد گفته است که افرادش این حمله را انجام دادند. و شاه محمود نورزایی، دونده المپیک افغانستان، ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد و امروز شنبه 13 اسد رقابتش را در شهر پاریس فرانسه در گروه اول دوره مقدماتی دوش 100 متر در بازی های المپیک برگزار کرد. نورزایی 100 متر را با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه دوید و در گروهش میان 7 دونده 4 شد و در مجموع در میان 45 دونده جایگاه 21 را به دست آورد. شاه محمود نورزایی تبدیل به اولین دونده افغانستان در تاریخ ورزش افغانستان شد که در بازی های المپیک این فاصله را زیر 11 ثانیه طی کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تاجکستان خط آهن خود را تا سرحد افغانستان امتداد می دهد. یک عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید
و این کار باید شوه که این کشورها دیجا به این فکر شوه که باید یک هدف اقتصاد محور دیجا به وجود بیره.
شرکت برق افغانستان برنامه ای را برای 24 ساعت ساختن برق در کابل و ولایات همجوار آن روی دست گرفته. با معلومات رسانه های ایرانی 378 دکان مربوط به پناهجویان افغان در قشم ایران توسط مقامات این کشور بسته شده. آمریکا تدابیر را برای جلوگیری از گسترش تشنج در خاورمیانه اتخاذ کرده. بیکاری و فقر کار شاقه اطفال را در افغانستان بیشتر ساخته. یک فعال حقوق اطفال میگوید
اطفال که باید در این سن بخاطر آموزش و پرورش بروند به مکتب، به جای آنها بخاطر که یک لقمه نان به خانه خود بیارند میرند یک کراچی دستفروشی میکنند و کارهای شاقه دیگر میکنند.
مادران که نان‌آور خانواده های خود هستند میگویند اگر کار برایشان پیدا شود میتوانند اطفال خود را از گرسنگی نجات بدهند. یک تن از آنان گفت
اولادای ما مکتب برو درس بخوان، اولادای مردم آره شود، توانش ندارم دیگه، کتاب میخواین اینا، لباس میخواین.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از رسانه‌های تاجیکستان از جمله خبرگزاری آسیا پلاس گزارش داده که بر اساس توافقنامه جدید امضا شده میان تاجیکستان و کره جنوبی، تاجیکستان خط آهن خود را تا مرز افغانستان امتداد می‌دهد. بر اساس گزارش این خبرگزاری که روز گذشته نشر شده، هدف از ساخت این خط آهن رسیدن به بازار سایر کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان، پاکستان و هند است. در این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از بازرگانان افغان اتصال افغانستان با کشورهای آسیای میانه را قدم نیک خوانده، اما پیشنهاد میکنند که با توجه به سیاستهای نامناسب اقتصادی برخی کشورهای منطقه در این زمینه باید دقت لازم صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه تلاش‌ها برای انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه، با تازگی تاجیکستان قصد دارد تا مرز افغانستان خط آهن بسازد. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز جمعه 2 آگوست با نقل از وزیر ترانسپورت این کشور گزارش داده که گفته توافق ساخت این خط آهن با یک شرکت کره‌ای جنوبی صورت گرفته است. با اساس گزارش برخی رسانه‌های تاجیکستان، طول این خط آهن 51 کیلومتر و شامل ساخت 28 پل است که مبلغ 4 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و با تکمیل شدن آن تاجیکستان به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند را پیدا می‌کند. رسانه‌های تاجیکی با نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند که ساخت این خط آهن یک بخش از پروژه بزرگ به نام تات است که به اساس آن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان با واسطه خط آهن با دیگر کشورهای آسیای میانه وصل می‌گردد. توافقنامه پروژه خط آهن به نام تات که طول آن 400 کیلومتر گفته شده، در سال 2013 میلادی از سوی رؤسای جمهوران وقت تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان به امضا رسید که بندر آقینه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب را با پنجاب تاجیکستان و امام نظر اتمرات ترکمنستان وصل می کند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شماری از بازرگانان افغان با اشاره به چالش های رو به افزایش در برابر تجارت از فراهم شدن هر گونه سهولت در بخش انتقال کالاها به کشورهای آسیای میانه استقبال می کنند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
میتشان بسیار بزرگ است از لحاظ تاریخی و این کار باید شوه که این کشورها دیجا به این فکر شوه که باید یک هدف اقتصاد محور دیگه به وجود بره. مشکلاتی هستن متاسفانه، فعلا ما با پاکستان بعض مشکلات داریم که تجارت و اقتصاد زیر فشار سیاست هر وقت آورده میشن.
حتی محمد یک بازرگان افغان در این مورد به رادیو آزادی میگوید
وسط خاک افغانستان است، وسط مرکزی خاک افغانستان این پروژه خط آهن احداث شده، این به نفع تمام کشورها است، به نفع تاجیکستان هم است و به افغانستان هم است، برای پاکستان و هندوستان به همگی ازید به خاطر ازید از بهره‌مند میشن.
بازرگانان افغان در حال روی چگونگی اهمیت انتقال اموال تجارتی به کشورهای آسیای مرکزی تاکید دارند که 3 روز از توقف موتورهای بار شده از محصولات زراعتی افغانستان در گذرگاه ترخم میگذرد. حکومت پاکستان وقت چهارشنبه هفته گذشته این گذرگاه را برای سطح لاری در حال مسدود کرد که اکنون فصل رسیدن میوه و سبزیجات افغانستان است و بازرگانان تلاش صادرات آن را به پاکستان دارند. گفته شده که حکومت پاکستان این گذرگاه را برای رفت آمد بازرگانان و رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن سند موقت به نام تات مسدود کرده است. سندی که به جای پاسپورت و ویزا مدار اعتبار بوده که پس از 6 ماه اول نیاز به تمدید دارد. پیش از این فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا در یک مصاحبه گفته بود که پاکستان میخواهد با استفاده از مسیر واخان بدخشان افغانستان اهداف بزرگ منطقه‌ای و تجارتی خود را به دست آورده و به کشورهای آسیای میانه را پیدا کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقامات شرکت برق افغانستان میگویند برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به ویژه در فصلهای زمستان و تابستان نمیتواند انرژی مصرفی مورد نیاز شهروندان کابل را تامین کند. اما رئیس عملیاتی این شرکت بدون آنکه به زمان مشخص اشاره کند در گفتگویی که شب گذشته از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان نشر شد، مدعی شده که با تکمیل برخ برنامه ها برق 24 ساعته در کابل و ولایت های همجوار آن تامین خواهد شد. در این حال شماری از باشنده های شهر کابل می گویند این وعده ها از زمان نظام جمهوری به این سو برایشان داده می شود، اما تا کنون عملی نشدند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
با افزایش شکایت از مشکل پرچاوی برق کابل و شماری از ولایات همجواران، مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان این مشکل را تایید کرده میگویند برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به حد قوی نیست که بتواند در فصلهای تابستان و زمستان برق مصرفی مورد نیاز شهروندان کابل را تامین کند. اما صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان بدون آنکه به زمان مشخصی اشاره کند در گفتگویی که ناوقت روز جمعه از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان نشر شده ادعا کرده که با تکمیل برخی برنامه‌ها برق 24 ساعته در کابل و ولایت‌های همجواران تامین خواهد شد. او گفته که به هدف حل این چالش کار بالای افزایش تولیدات داخلی و انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان به کابل جریان دارد که به گفته او با تکمیل شدن کار برق کابل و ولایت همجواران 24 ساعته می‌شود. شماری از باشندگان کابل اما با واکنش به این اظهارات می‌گویند از زمان جمهوری پیشین وعده‌های اینچنینی به آنان داده می‌شود، اما به گفته آنان تا کنون عملی نشد و در کنار آن برای رفع معضل کمبود برق اقدام اساسی صورت نگرفته و پرچاوی برق هم افزایش یافته است. صفی الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
وعده در زمان جمهوریت هم داده میشد و مردم و عالم هم وعده و مردم داده میشه که متاسفانه وعدهشان تا بالا عملی نشده. به واسه که مشکلات برق مردم حل شود، روز به روز دیگه مشکلات برق مردم زیاد شده میره.
سهراب باشنده دیگر کابل در مورد مشکلات برق به رادیو آزادی گفت:
پرچاوی برق یکی از مشکلاتی است که از قبل در افغانستان وجود داشته، ولی در چند ماه گذشته پرچاوی برق به حد زیاد شده که در 24 ساعت 5 الی 6 ساعت یا 4 ساعت برق می باشه و دیگه برق نمی باشه.
پیش از این هم شماری از باشندگان کابل از مشکلاتی که در نبود برق با آن مواجهند در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند. شماری از شهرنشینان در فصلهای تابستان و زمستان بیشتر از وسایل برقی برای سرد کردن و گرم کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کنند که به گفته مسئولین به همین دلیل فشار بالای برق وارداتی زیاد شده و سبب پرچاوی آن می‌شود. شماری از متخصصین امور برق هم برای حل این مشکل بر بلند بردن ظرفیت تولیدات داخلی برق تاکید دارند. صدیق الله حبیبی مدیر عمومی دیسپچینگ برشنا در ولایت کندوز در جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونه باندې
در عین حال باید روی تولیدات داخلی و بندهای برق هم کار شود. ظرفیت ها باید بلند برود، مانند این که باید بالای بندهای نقل و سروبی و درونتا کار شود.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در اواخر سال 1402 گفته بود که بخش بزرگی از افغانستان به شمول تکیه کردن به برق وارداتی به محدودیت دسترسی به برق و با چالش‌های بزرگ مواجه است. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر، افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه به دست می‌آورد که برای آن سال 220 میلیون دلار می‌پردازد، اما با آن هم مشکل برق از زمان نظام جمهوری پیشین تا کنون حل نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که طیاره‌های جنگی بیشتر و کشتی‌های نیروهای بحری را به شرق میانه می‌فرستد. آستن ارسال کشتی‌های جنگی به شرق میانه برای جلوگیری از پرتاب راکت‌های بالستیک به اروپا به شرق میانه را تایید کرده است. این اقدام در حال صورت میگیرد که پس از کشته شدن برخی از مقامات بلندپایه گروه حماس و حزب الله در هفته گذشته، خطر گسترش تنش در منطقه افزایش یافته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارد. شکفر احمدی گزارش میدهد.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که هدف از ارسال تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نظامی بیشتر به شرق میانه، محافظت از اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش است. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که طرح اعزام تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نظامی بیشتر به شرق میانه تایید شده است، اقدامی که می‌تواند از پرتاب راکت‌های بالستیک به سمت شرق میانه و اروپا جلوگیری کند. افزون بر اعزام تیاره‌های جنگی اضافی، لویداستن دستور استقرار کشتی‌های با قابلیت دفاع راکت بالستیک و انهدام این راکت‌ها به مناطق تحت فرماندهی اروپا و کماندانی مرکزی ایالات متحده را صادر کرد. اقدام گسترش حضور نظامی ایالات متحده در شرق میانه در مطابقت با وعده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت می‌گیرد. موضوع استقرار تجهیزات نظامی جدید برای تضمین امنیت در برابر حملات احتمالی با استفاده از راکت‌های بالستیک و تیاره‌های بی‌سرنشین از موضوعات مورد بحث مکالمه تلفنی پنجشنبه گذشته میان بایدن و نتانیاهو بود. سابرینا سنگ، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتبر، این وزارت بارها تاکید کرده که ایالات متحده افزون بر دفاع از اسرائیل، با استقرار پرسونل خود در منطقه و حفظ منافع خود نیز ادامه می‌دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان می‌پندارند. سن گفته که ایالات متحده متحد به کاهش تنش در منطقه است و برای تقویت پیشنهاد آتش‌بس تلاش می‌کند که در نتیجه آن گروگان‌ها آزاد شوند و جنگ روان در غزه پایان یابد. تنش در منطقه پس از کشته شدن فواد شکر از فرماندهان گروه حزب الله در بیروت و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران در هفته گذشته به اوج خود رسید. مقامات ارشد ایالات متحده تلاش کردند خطر بروز بحران بزرگ در شرق میانه را کم اهمیت جلوه دهند، این در حالی است که جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان در غزه روان است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 70 نفر کشته شدند. این وزارت گفته که تعداد کشته شدگان بر اثر ادامه این جنگ در نوار غزه به بیش از 39 هزار تن رسیده و شمار زخمیان اضافه از 91 هزار تن. منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کودکان کارگر در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی از رفتن به مکتب باز ماندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مجبور شدند به انجام کارهایی رو بیاورند که از تواناییشان بالاتر است. در این حال شماری از فعالان حقوق کودکان با ابراز نگرانی از این وضعیت از نهادهای امدادرسان خواهان کمک و توجه به این کودکانند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
آغاز صبح دیگری برای مسعود. مسعود 14 ساله باشنده ولایت ننگرهار آماده می شود، اما نه برای رفتن به مکتب، بلکه برای کار، آن هم کاری که به مشکل می تواند با دستان کوچکش انجام دهد. او به جای بکس مکتب کراچی باربری دارد تا با انتقال بارهای مردم نفقه خانواده 10 نفریش را پیدا کند. مسعود بر رادیو آزادی میگوید:
در خانه 10 نفر هستیم. پدرم 50 سال است. 2 برادرم تکلیف عصبی دارند. مجبور هستم، غریب هستم، باید کار کنم. بار مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال میدهم. توانایی این کار را ندارم، اما باز هم کار بلندتر از توان خود را انجام میدهم.
انصار باشنده ولایت فراک 15 سال دارد، در ترمیمگاه موتر کار می کند. او بر رادیو آزادی گفت فقط 2 سال در مکتب درس خوانده است.
حال کار می کنه کم خاطر خونه. این به هفته با هم پول می ده. صد خونه من می بره. مصرف این بر خونه. مکتب تا 2 سال 3 سال خونه پس یاله داده. اما این کار کنه خاطر خونه کس کار نمی بیکار. روغن می بره بر خونه. هفته هم نمی ره. این پیر من بیکاره. برادر هم کک داره. کار می رفته شاگرد 700 کار می‌نمی بر خون مصرف روغن مصنوعی آورده یک چیز دیگه.
با این حال ارشاد کودک 15 ساله از دیگر کودکان کارگر در ولایت خوست است که از مکتب باز مانده و خریده پلاستیکی می‌فروشد. او بر رادیو آزادی گفت با پول به دست آمده از آن شبها برای خانه غذا می‌برد.
من بچه بزرگ خانواده هستم. روزانه گاهی 50 و گاهی 100 افغانی کار میکنم. وضعیت افغانستان خوب نیست و کار هم وجود ندارد.
هرچند مشخص نیست که چه تعداد از کودکان به دلیل انجام کارهای شاقه از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندن، اما در حال حاضر کودکان زیاد در ترمیمگاه‌های موتر، دکان‌های خیاطی، رستوران‌ها و حتی داش‌های خشت‌بزی در کشتزارها با خا و چراندن مواشی مشغول کارند. بر اساس گزارش برخی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان، کودکان کارگر در افغانستان در معرض تهدیدات جدی قرار دارند. فردین حمید بها، یک فعال حقوق کودکان در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
فعالی که باید در این سن بخاطر آموزش و پرورش بروند به مکتب، اما به جای آنها بخاطر که یک لقمه نان به خانه خود بیارند، میرند یک کراچی دست فروشی میکنند و کارهای شاقی دیگر میکنند. مؤسساتی که تمی بخش کار میکنند، اگر بتوانند که کمک به اطفال داشته باشند و یا پروژه های داشته باشند که امی اطفال را کمک کنن و سرپرستی کنن و فامیلشان را کمک کنن تا اطفال بتوانند به درستی به درس خود ادامه بدهند و یک آینده درخشان داشته باشند.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نزدیک به 2 ماه قبل گفت که در حال حاضر 19% کودکان در افغانستان به کار مشغولند. همچنان اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در یک گزارش گفت که نزدیک به 40% کودکان به علت بیجا شدن خانواده‌ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده‌ها را در جریان بحران‌ها با بیماری‌های شدید روحی و روانی مواجه ساخته است. بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کودک به شخص گفته می‌شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نافذ بود، آمده که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با آنکه هنوز کارهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان به نظر نمی رسد، اما برخی مقامهای طالبان پیش از این از تلاشها برای کمک به کودکان بی سرپرست و کارگر سخن زدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در نیه واخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از مادرانی که مسئولیت اعاشه فرزندان خود را در ولایت جوزجان بر دوش دارند میگویند که در شرایط بد اقتصادی با ناداری، بیکاری و فقر شب رو روز را سپری میکنند. آنها هم میگویند که اگر برایشان کار پیدا شود مشغول به کار خواهند شد. این مادران اطفال یتیم که سرپرست خانه های خود را در طول جنگ های داخلی در راه ایران و همچنین در حوادث ترافیکی از دست دادند، نگران آینده فرزندانشان هستند. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
فرزانه 45 ساله از قریه باب علی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مادر 4 فرزند است. او می‌گوید فرزندانش به درس و تعلیم نیاز دارند، اما مجبور است فرزندان خود را که هنوز زیر سن هستند و توان کار ندارند برای پیدا کردن لقمه‌نانی وادار به کارهای شاقه کند. فرزانه می گوید اگر برای خودش کار پیدا شود مشغول به کار می شود و نیازی به کار کردن فرزندان کوچکش نیست. با گفته فرزانه، شوهرش 2 سال پیش در مسیر ایران جان باخته و او تنها سرپرست خانواده است. او به رادیو آزادی گفت:
من آرزو دارم بچه‌ام مکتب بره، درس بخونه. بچه‌ها میگه مادر دمه بود گرفته بیتی، دمه یک قسم کالا گرفته بیتی. میگه من پیدا کده نمیتونم، ده اونا گرفته نمیتونم. از همه خاطر من اینا را در مکتب نموندم. من میخواستم که در آینده اینا یک چیز شوه، کارهای مردم نکنه.
فرزانه افزود که حالا فرزندانش به مکتب نمی روند و درس نمی خوانند و او بسیار نگران است.
تیره را لازم 4 تا است. 3 تا بچه دارم، 1 تا دختر دارم. 2 تا بچه میره اونجا کوره خشت میزنه، 1 دیگه شم غلطه که میکنه. اما نه 500 پیدا میکنه، باز میره خرچ رفارم. ده یک هفته اگه پیدا کنم 1 دفع میتونم، اگه پیدا نکنم ده یک هفته نان خشکم پیدا کده نمیتونم.
شبانه 32 ساله از گذر نوآباد شهر شبرغان هم مانند فرزانه شوهرش را 1 سال قبل در راه ایران از دست داده و مادر 4 فرزند است. شبانه گفت که بعد از مرگ شوهرش با مشکلات زیادی روبرو شده و در خانه های مردم لباسشویی میکرد و با سختی مصارف خانواده خود را تأمین میکرد. او که صاحب 6 فرزند است حالا بیکار در خانه نشسته و در فکر پیدا کردن کار است.
من می گرد پیش همسایه به تخمه خرم هفته یک بار خودم پیدا کنم، خود یک بار یا 2 بار نباشم نان خوشکم نیست دیگه.
فوزیه یکی دیگر از مادران اطفال یتیم و بی سرپرست در قریه اید محله شبرغان است. او می گوید که شوهرش در حکومت قبل در صف اردوی ملی سرباز بوده و 3 سال قبل زمانی که طالبان در 15 اگست 2021 شهر شبرغان را تصرف کردند کشته شده است. حالا تنها نان‌آور خانه خود فوزی است.
بله، آرزوی من اینه که اولادای من مکتب بره، درس بخونه، اولادای مردم آری شود. توانش ندارم دیگه. کتاب میخواین اینا، لباس میخواین اینا، بود موت میخواین. ما آرزویش پورا کده نمیتونم، بذارم این نان شرم برسانم.
این مادران به گفته خودشان شبها با فرزندانشان گرسنه نمیخوابند و برخی روزها برای خود و فرزندانشان کاری پیدا نمیشود و با دست خالی به خانه برمیگردند. آنها از حکومت و از مؤسسات کمک کننده میخواهند که برایشان کمک مالی کنند یا زمینه کار را برایشان فراهم سازند، زیرا این مادران توان کار کردن را دارند. در همین حال مسئولان ریاست شهدا و معلولین زیر اداره حکومت طالبان میگویند که این اداره برای بهبود وضعیت زندگی زنان بی سرپرست تلاش میکند. مولوی شبیر احمد مقصود رئیس شهدا و معلولین ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیش از 2000 زن بی سرپرست ثبت شده است. او افزود که تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک کننده برای زنان بی سرپرست کمک دریافت کنند.
اینا باید همیشه در مؤسسات خارجی و داخلی و در نهادهای خیریه اینا هماهنگ شود و در مستحقین شهدا و معلولین خیلی مستحق هستند اینا کمک ها جمع کنند و به وقت اینا کمک ها برسانند.
اما هفته گذشته اداره امر به معروف نهی از منکر طالبان در ولایت فاریاب محدودیت هایی بر سفر زنان از یک شهر به شهر دیگر، عدم رعایت حجاب، رفتن به تفریگاه ها و کار زنان در ادارات دولتی و دیگر جاها وضع کرده است. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش سال 2023 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ادامه محدودیت ها علیه زنان سخن گفته بود. یونما در گزارش خود ذکر کرده که اداره امر به معروف طالبان با تاریخ 22 اکتبر 2023 تعداد 400 زن را از کار در یک کارخانه جلغوزه در ولایت ننگرهار منع کرده است. علاوه بر این یونما گزارش داده که طالبان به تاریخ 22 نوامبر سال گذشته 200 زن کارمند در یک شرکت برق در ولایت بلخ را از کار اخراج کردند. با تازگی سازمان ملل متحد دوی سرطان را روز جهانی زنان بیوه نامگذاری کرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد 258 میلیون زن بیوه در سراسر جهان وجود دارند. شعار امسال سازمان ملل متحد به مناسبت این روز تسری در دستیابی به برابری جنسیتی گزارش شده است. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در افغانستان حقوق بشر و آزادی های اساسی این زنان به ویژه در 3 سال اخیر آسیب پذیرتر شده است. وضعیت زنان بیوه و نانآور خانه به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و محدودیت های وضع شده بر کار و فعالیت زنان بدتر از قبل شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از منصوبین نظامی طالبان خواسته است از اقداماتی که باعث نفرت مردم می شود بپرهیزند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، او این سخن را امروز هنگام سخنرانی در نشست اصلاحی 600 تن از مسئولان اردوی حکومت طالبان در کندهار بیان کرد. دفتر افغانستان سازمان صحی جهان گفته است که تغذیه کودک با شیر مادر سبب کاهش ابتلای مادران به سرطان پستان می شود. این اداره امروز به مناسبت هفته شیردهی در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود این موضوع را بیان کرده است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به پیشنهاد شبکه فاکس نیوز در مورد مناظره با کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در 4 ماه سپتامبر توافق کرده است. او افزوده که اصول این مناظره با اصول مناظرهش با جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، شباهت خواهد داشت. پلیس سومالیا امروز اعلان کرد که در حمله شام گذشته به یک هتل ساحلی در موگادیشو، پایتخت این کشور، 32 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح عدن حسن، سخنگوی پلیس، به خبرنگاران گفت که در این حمله یک سرباز نیز کشته شده و دیگر کشته شدگان غیر نظامی بودند. و شاه محمود نورزایی، دونده المپیک افغانستان، ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. نورزایی 100 متر را با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه دوید و در گروهش میان 7 دونده 4 شد و در مجموع در میان 45 دونده جایگاه 21 را به دست آورد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در برنامه این هفته کاروان زر، جزئیات ارزیابی تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در رابطه با وضعیت مواد مخدر را برایتون ارائه می کنیم.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقان کمک کنه.
از بدخشان میشنویم که دهقانان از برخورد دوگانه حکومت طالبان در تخریب مزارع کوکنار شکایت دارن.
کلیش هم صفر کرده، نتونست یکی دش زد، یکی دش گرفت. تا اندازه زورشان که بود، دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا خاک شدن زدن.
اجمل برای ما قصه می کند که در زمان اعتیاد به مواد مخدر با اعضای خانواده چه رفتاری داشته.
زمانی که پیسه نداد، چای بود، سرشوار کردم، نزدیکی چشمش 3-4 کوک خورد، یعنی زخمی ساخته موره.
سلیم با رفتن به خانه اکرم دعوا می کند و وی را با خود به ولسوالی می برد. این که اصل قصه چیست، آن را در یک دراما خواهیم شنید.
الهی ما که ما نماره،
الهیش نمیتم،
الهی
سر تو، یه نه سر تو هیچ اعتبار نیست، یه الهیت بتم که بگرسی بشا بسه ده برده تو که کم نزد
امرایت میرم چرا کشم میکنی؟
یه ایترم بیا کفتم هلا
نه کتلا
کتلا
پر رو دیگه چی میکنی؟
در نخست می‌پردازیم به ارزیابی تازه سیگار از وضعیت مواد مخدر در افغانستان. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان می‌گوید که وجود ذخایر مواد مخدر در این کشور مبارزه طالبان با آن را بی‌اثر ساخته است. در گزارش تازه این اداره آمده که هرچند طالبان در کاهش کشت کوکنار موفق بودند، اما بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده که تجارت مواد مخدر رونق یابد. سیگار هشدار می‌دهد که اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار ندهد و ذخایر تریاک را از بین نبرد، دهقانان از هر راه ممکن بار دیگر به کشت آن رو خواهند آورد.
اداره سرمفتش آمریکا یا سیگار از بازسازی افغانستان در ارزیابی تازه‌اش از این کشور نوشته که حکم ملاحبت‌الله رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تأثیرگذاری را که حکم ملا محمد عمر رهبر قبلی این گروه در سال 2000 میلادی داشت ندارد. این اداره دلیل اصلی ناکارآمدی حکم ملاحبت‌الله را اجازه دادن بر جمع‌آوری حاصلات کوکنار در بهار سال 2022 میلادی می‌داند، زیرا در آن فصل کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافت و ده‌ها هزار تن تریاک به دست آمده از آن در ذخایر نگه داشته شد و حال با قیمت بلند به فروش می‌رسد. سیگار می‌گوید که این ذخایر تحت کنترل زمینداران بزرگ و برخی قماندانان محلی طالبان قرار دارد. از همین رو قیمت هر کیلوگرم تریاک از 417 دلار به 802 دلار آمریکایی افزایش یافته و آنان صاحب میلیون ها دلار شدند. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان با اشاره به مخالفت های دهقانان در برابر منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان می‌گوید که دلیل این مخالفت ها ناتوانی طالبان در ارائه کمک های اقتصادی و دهقانان است. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که طالبان این مبارزه را موفقانه ادامه دادن نتوانند. دکتر محمد ظفر معین ازبق وزارت مبارزه با مواد مخدر، هرچند مبارزه طالبان با مواد مخدر را در دو سال گذشته موفق می‌داند، اما تاکید می‌کند که عدم ارائه کمک به دهقانان هم به ضرر طالبان است و هم جهان از آن آسیب خواهد دید.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. از اون خاطر اگر مردم شکمش سیر نشوه، کار برش پیدا نشوه، زیاد دوباره آینده خود چیزی گفته نمیتونیم، ولی امکانات ماست که مردم طرف جنجال خود چی کنه.
سیگار با استناد بر تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که زمین‌های زیاد زراعتی در ولایت هلمند که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، در سال 2023 بر این زمین‌ها گندم کشت شده بود، اما با توجه به واردات گندم و آرد از کشورهای همسایه افغانستان به بهای ارزان‌تر، گندم نمی‌تواند بدیل خوبی برای کوکنار باشد. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال بار دیگر کشت گندم و حاصلاتان در افغانستان بیشتر است.
امسال حاصلات گندم در کشور در مقایسه به سال گذشته 13% بیشتر شده است. در سال 1403 در سرتاسر کشور بر حدود 2.14 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آن بیش از 5 میلیون متریک تن حاصل به دست خواهد آمد.
سیگار که در گذشته با فرستادن کارمندانش به افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت و تفتیش می‌کرد، پس از پایان حضور آمریکا در 3 سال گذشته گزارش‌های خود را با استناد به گزارش رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در خارج از افغانستان تهیه می‌کند. در گزارش 3 ماهه این اداره آمده که با وجود هزینه 9 میلیارد دلار برنامه‌های حکومت قبلی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق نبود و این اداره دلیل آن را ناامنی و زمینه‌سازی طالبان به کشت کوکنار می‌داند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارند. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه هم میرویم به بدخشان و از وضعیت دهقانان در آنجا آگاه میشویم. حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 30,000 جریب زمین را در ولایت بدخشان از وجود بته های کوکنار پاکسازی کرده است. دهقانان در این ولایت اما شکایت دارند که طالبان در تخریب مزارع کوکنار در این ولایت دوگانه عمل کرده و کشتزارهای کوکنار برخی دهقانان را تخریب کرده و برخی دیگر توانستند حاصل کوکنارشان را بردارند. دهقانان می گویند که با تخریب مزارع کوکنارشان امسال کشت فصل دیگر ممکن نیست و طالبان نیز کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار نداده است. همکار ما گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می‌کنند که امسال از جمله 27 ولسوالی ولایت بدخشان در 11 ولسوالی آن کوگنار کشت شده بود و نظامیان آنان توانستند 30,000 جریب زمین را از وجود بته‌های آن پاکسازی کنند. عملیات تخریب مزارع کوکنار حکومت طالبان امسال بر ولایت‌های شمال شرقی به ویژه بدخشان بیشتر متمرکز بود، زیرا سال گذشته بیشترین کوکنار در افغانستان از همین ولایت‌ها به دست آمده بود. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که عملیات نظامیان آنان در تخریب مزارع کوکنار موفق بوده است.
کشت خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان در سال جاری تا فعلا در سطح ولایت بدخشان بالاتر از 30,000 جریب زمین از وجود خشخاش یا تریاک پاکسازی گردیده است که بالاترین کشت خشخاش در سطح ولایت بدخشان ولسوالی ارگو و تعقیب آن ولسوالی دریم، ولسوالی جرم، ولسوالی بهارک، ولسوالی شهری بزرگ و در کل در 11 ولسوالی ولایت بدخشان به شمول حوزات مرکز کش شده بود و روند تخریبش هم به پایین رسیده.
شماری از دهقانان در ولایت بدخشان که از سالهای متمادی کوکنار کشت میکنند از برنامه موجود حکومت طالبان در بخش تخریب مزارع کوکنار انتقاد میکنند، زیرا به گفته آنان طالبان در تخریب مزارع کوکنار دوگانه عمل کردند. صفی الله دهقان در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت:
کلگش هم صفر کرده نتونست، یکی دیش زد، یکی دیش گرفت. تا اندازه زورشان که بود، دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا خاک شدن زدن. 50% شاید زده باشن.
هدایت الله دهقان در ولسوالی خاش میگوید طالبان در این ولسوالی کشت کوکنار را به گونه کامل از بین بردند. او از حکومت طالبان میخواهد که در بدل تخریب مزارع کوکنار برنامه های بدیل معیشت را در اختیار آنان قرار دهد.
دوباره کسی برکه که باید باید بار اما قابلی از باید بردنش دفتن خواهد کمک و سرازی نشوش تخمی گندمی بازی یپا در بدل هم تخمی خوش دارد که چه وقت.
مؤسسه بریتانیایی السیس نیز به تازگی با نشر نتایج یک سروی ادعا کرده که هرچند حکومت طالبان امسال عملیات تخریب مزارع کوکنار را بر ولایت بدخشان متمرکز کرده بود، اما با آن هم توانستند تنها 3% از کوکنار کش شده در این ولایت را تخریب کنند. تحلیلگران پیشنهاد میکنند که با توجه به آسیب پذیر بودن دهقانان نیاز بود تا حکومت طالبان پیش از فصل کشت کوکنار به دهقانان خبر میداد و کشته های بدیل کوکنار را در اختیار آنان میگذاشت. اسلام الدین جیهون، یک تن از این تحلیلگران، به رادیو آزادی گفت:
زمینایی که اینا از قبل کلوکی گرفته بودن رفتن، اما زمینایی که کشت خشخاش کشت شده بود اونا رو نابود کردن و دوباره برگشتن. اگر واقعا دولت تصمیم داره به خاطر نابودی کشت کوکنار که کشت کوکنار از بدخشان نابود شود، باید تصمیماتی بگیرن، چیزی که زمینا هستن در اطراف بغنه و دور هر چی هستن باید نابود میکنن دوباره برمیگشتن.
در حالی که عملیات بهاری حکومت طالبان برای تخریب مزارع کشت کوکنار پایان یافته و دهقانان به فصل آینده کشت و کار آماده می شوند، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته کمک های بدیل و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم اعتیاد و خشونت‌های خانوادگی ناشی از آن. اجمل تازه خودش را به هدف ترک مواد مخدر در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده و ای در گذشته در یک پانتون خصوصی مسئول مالی و اداری بود و ای در اوائل از سیگرت استفاده می کرد، اما ادعا می کند که پسر خالش با مخلوط کردن مواد مخدر در سیگرت وی را به آن معتاد ساخت. این چندمین بار است که اجمل به هدف ترک مواد مخدر خودش را بستری می کند، اما بار دیگر به آن معتاد می شود. اجمل تجربه ناکام ترک اعتیاد و علت آن را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما سگرت می زدم. سگرت می زدم با دی بچه همیم گفت که سگرت با چون یکم پولدار بود، میگه ما از دبی میخوایم $50 است، یک نشی خاص داره. ما دیگه خبر نبودیم که هیروین است یک چیز است. گفتم یک هفته ما قطعی مصرف کردم. یک هفته بعد یک دو روز می بچه همیم از ما دور شد. دیگه سر ما بسیار حالات خراب آمد، جان درد، تب، دلتنگی. دیگه ما از ما خبر نبودم که ایروین مثال ایتو یک غلط داره. ما گفتم مریض استم حتما. دیگه دوا گرفتم و خانه انداختم خدا، یک دو روز دور بودم. دیگه باز زنگ زد برای ما ای بچه امیم کجاستی؟ گفتم در خانه استم. گفت برای ما، گفتم بچه امام مریض استم نمیتونم برامده. گفت یک دفعه برای انشالله جور میشه. که برامدم باز کی سگرت سر مصرف کرد، جور تیار شدم. باز پرسان کردم که چی بود؟ میگه والا ما هم از این خبر نبودم، روز اول بود. بابام دیگه کزداد ای خو هیروین است. یکی از پانتونای شخصی کار میکردم، بخش مالیش پیش میبردیم، همی فیسای مسلین بود. باز زمواق زمزمی خودم که میگرفتیم کلش در اینمی رای نشه مصرف میکردیم. اولین بار که استفاده کردیم صاحب تا یک دو سی سال کسی خبر نبود. زمانی که مرا جسمانی و فکری خراب کرد، دیگه زمانی که همسر خبر شد بسیار جگر خون شد، او با فامیل خود قصه کرد. فامیلشان هم بسیار جگر خون شد، بازم رای فامیل ما گپ زد. چون نشه خواهی تو چیز است که اگر نشه باشی هر چیز خوش انسان میاد. زمانی که خمار باشی هر چیز بد انسان، حتی اولاد که چه قشیرین است او بدت میاد. ما یک روز خمار بودم، همسرم پیسه طلب کردم، ما با ما پیسه نداد. زمانی که پیسه نداد چای جوش چای بود سرشوار کردم، این نزدیکی چشمش 3-4 کوب خورد، یعنی زخمی ساختیم او را. دیگه مو بسیار یک روز بعد بود سرم که حتی ما سر فامیلیم بدون از او که کدام جرم نداشت، کدام چی گناه نداشت، ما سر از او وار کردم. بسیار پشیمان استم. زمانی که وا دلیلش فهمیدن که ما نشه میکنم، باز اختارام برم داد. اگر تو تداوی شوی و جور نشی و ما دخترم از پیش جدا میکنم، زندگی تا تباه میکنم، این تو گپام او ای گپا واقعتم به واقعتم تبدیل میشه. زمانی که تو استفاده میکنی و علاج میتی و باز سرش میای، باز سرش میای، دیگه او هم انسان است، طبعا از پیش دوری میکنه. مرا در خانه مثال همسرم میگه که ما با مثال خواره ایم، یا رمی دوستایش میگه که شوی تو معتاد است، دیگه او چقدر حقیر میشده و قاتزم و دوستا و خواره و همشیره و یای خود. دیگه او یک معتاد از او حالت خبر نداره. یک پدر در جامعه که در کس جای کار میکنه که بازو از پسرش یادواری میشه که پسر تو معتاد است، بازی مواد روی آورده، او که چقدر تحقیر میشه و در اون مجلس او به یک پدر معلوم میشه. دیگه ولی اما حالی که زمانی که یک معتاد جور میشه اید احساس میکنه، زمانی که او در نشه باشه یه احساس نداره، که جور میشه یه احساس داره. دیگه خداوند یه احساس دائم و قائم در ذهنش داشته باشه که دیگه ای عقارت به فامیل و به خود نده.
آیا میدنستید؟ آیا میدانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
خود یک شخص مشکلات را که داره باز تداوی میشه، اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه، همه قدر موادی که سابق میگرفت وجودش در مقابل از او مقاومت پیدا میکنه، این مجبور میشه که از او کده مقدار زیاد کنه. وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه، امفتامین، متامفتامین، از اینا هم دپولی از او استفاده میکنه و حتی امکان از این است که به شکل زرقی بگیره و امکان از این است که بسیار امراض ساری در وجود شخص پیدا شوه، مثل اچ‌آی‌وی یا ایدز، زردی، حتی باعث مشکلات جلدی میشه. این میتونه مشکلات روانی رو در یک شخص بسیار زیاد کنه. در قدم اول این میتونه اما تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، اما مدتی که برش تعیین شده در جریان خاصه تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض محافل که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد، در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود دارد. در صورتی که این قوانین و اصول ها مراعات نشه که میتونه از طرف مریض باشه، مریضی قوانین مراعات نکنه یا دکتر مراعات نکنه یا مشاور، میتونه این پروسه را مختل بسازه و باعث از این شود که شخص این پروسه تداوی خود مکمل نکنه یا ای بزور بستر شده باشه، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. این خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا میدانستید؟
حال هم نوبت درامه برنامه است و در داستان دراما میشنویم که اکرم در خانه نشسته و در این هنگام دروازه خانهشان با شدت تک تک می شود. وقتی دروازه را باز می کند با همسایشان سلیم روبرو می شود و می بیند که وی بسیار قهر است. سلیم اکرم را متهم می کند که موتر وی را دزدیده و پس از برخورد مختصر لفظی اکرم را به ولسوالی می برد. این که موتر سلیم را کی دزدیده و در ادامه چه خواهد شد؟ آن را در این دراما با هم میشنویم.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب. خدا خیر کنه. چی گفت؟
خوب خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی که بگوی هیچ خبر نباشی. ها
اکرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موتر از دیگه با ما چی ارتباط داره ملک صاحب؟
چطور با تو ارتباط نداره؟ دزدی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتما موتر ما تو دزدی کردی.
بی بی اکرم، میگن که گره که با دست باز نیشه آجت دندان نیست. جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم رو باز بدی.
ملک صاحب، تو چرا گفت من را قبول نمی کنی؟ قسم به خدا که من موترش دزدی نکده. همسایداری ما همیشه که شما ما را دزد بگیره. نه
زیاد گپ نزن، حتما تو دزدی کردی.
تو چی ثبوت داری و بیادر که من موتر دزدی کردم؟
نه کل منطقه میگه که تو دزدی کردی.
کی میگه؟ مرا کی دیده و چی ثبوت دارین؟ بگوین.
تو پودریستی همی خودش ثبوت است. کل پودری ها دوز هستم. سابقا که در قریه ما پودری نبود چرا دزدی نمیشد؟ بگونی.
او بچه راستی کل قریه میگه که موتر تو دزدی کردی. ناک جنجال نکو بچه، بتی موترش پس بتی که خلاص شد.
اگر موتر ما پس نمیتی ول سوالی میبرمت که جزا بده.
میگم ما دزدی نکده و شما میگین دزدی کردی. ما قبول میکنم که پودریستم، اما دزد نیستم بیاده.
گپ مردم قریان به جای نیست. ایچه تو روز نیست که پودری در دوزی گرفتار نشده باشه. کسی از ماجد بوتار دوزی کده، کسی موترسیکل مردم دوزی کده، کسی هم چیز دیگر حتی سامانای خانه خود و لباس زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه. همی کارشان است میشه.
ملک صاحب این خوب انصافی است. یک پودری دوزی کده باشه، اما تو کل پودری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو با رامیت نفهمیدی دیگه. برو که بریم ولسوالی، اونجا برات معلوم کار کردم که محترم امیتی یا نه. ایستو این طرف
یا خانم الابتی که کالای ما بارا کدی
الابتی که کالای ما
بارا زور زدن با رامی گه بزن
میری بخی باز دیگه. خلال خود زور زور نزن بخی.
باش که ما باز کردم ابا باشم و پتیم بگیرم. این قسم بعد است که کدی تان برم
پیش پودری که بریم. نه دیزی کدن موتر کار بد نیست. این قسم بد است. بشه بشه
الابطه ما خودم میرم از پیشت خود من همه گریزم بیاده الای ما که بانی ماره
الایت نمیتم
الایت
سر تو یه نه سر تو هیچ اعتبار نیست. الایت بتم که بگریزی بشه بشه که برده تو کتاب ندن
امرایت میرم. چرا کشم میکنی؟
نه ای طرف بیا کفتم حالا
نکو تیلا
راست تیلا برو دیگه چی میکنی؟
بینا مالک سر روان است.
ای طرف بیا ایسو
الای برو
مست مست کن چی دیگه زبر
اینا خود
روان ما بده.
بیا
قماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن را بده برام.
اینه صاحب بگیرین.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام قماندان صاحب. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک صاحب.
قماندان صاحب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به اتهام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم. امو را از خیرتان الابتین موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر ازی بچه بیچاره اتهام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب. شک ما سرش بیجای بود.
ما بدون تلفن شما او را اعلام دادم. اینمیانم این همراهیم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید قماندان صاحب از آمد شدین. بس همی بچه را اگه الابتین مهربانی تان خواد بسر.
سعی اینمیان اعلامش میتم.
قماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی. این اعلامت میتم. ده هیچی جای شرم است.
دال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود و نه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچم آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچم.
قماندان صاحب یه تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخت زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلامتم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه. شکر جوان استی، مقبول استی. آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
همت میکنم قماندان صاحب. نشه بسیار یک چیز بد است. هم صحت و هم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمی کشم. این امرای خود و آدم می کنم قماندان صاحب.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. امید داشته های برنامه این هفته طرف توجهتان قرار گرفته باشه و از شما دعوت میکنم که با برنامه های بقیه رادیو آزادی بمانید تا هفته و برنامه دیگر. خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
درد بی انداز دارد بلندی ها هوای تازه دارد جوانی درد بی انداز دارد دلم